اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. پس از این وقفه‌ای که در بنای آیات نورانی سوره مبارکه قصص پیش آمد، انشاءالله آیات رو پیگیری میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه 54 و آیه بعد از آن که در این نوبت مطرح خواهد شد. خدمت عزیزان، بحث رو مطرح کردیم در آیات قبل و سخن به اینجا رسید که حضرت حق گله‌ای بیان فرمود از سوء رفتار مشرکان. ساکنان حجاز و همسایگان و آشنایان و کسانی که پیامبر رو کامل رصد کردند و دیدند و میشناسند به تمام معنا و حمیت و غیرت قومی و قبیله‌ای هم حتی در میان آنهاست، اما چگونه انکار سخن می کنند و چگونه ناجوان مردانه با رویه جاهلانه خودشون به کناری می زنند دعوت حق پیامبر مکرم اسلام و تعالیم نورانی کتاب رو و آیات قرآن را که متصل به پیوسته برای اونها آمده است. اما از اون سو الذین آتیناهم الکتاب من قبله هم بهی یؤمنون، آیه 52 بود خواندیم و گفتیم قرآن اشاره می کند به گروهی از اهل کتاب، یهودیان و مسیحیان، که در عصر نزول قرآن و دعوت پیامبر مکرم اسلام مشتاقانه سخن پیامبر رو شنیدند و ایمان به پیامبر آوردند، که صفحات تاریخ نشان می دهد این افراد رو و این گروه رو گاهی نامه‌های درشت، بزرگ، جلوداران و پیشوایان فکری در اینها دیده می شود و گاهی هم عموم طبقاتند که از این سو و اون سوی مناطق اون روز جزیره العرب به پیامبر گرایش نشان می دهند و جذب می شن. قرآن فرماید اونها که آتیناهم الکتاب، بخشی از این اهل کتاب، من قبلهی هم بهی یؤمنون، اونها قبل از این که پیامبر بازگو کند تعالیم خودش رو و قبل از این مشرکان به پیامبر ایمان آوردند به دلیل آشنایی و شناختی که نسبت به او یافته بودند. به همین خاطر و ازا یتلا علیهم قالوا آمنا به، هنگامی که آیات قرآن بر اونها تلاوت شد گفتند ما ایمان آوردیم. انه الحق من ربنا، چرا ایمان آوردیم؟ چون این حقی است از سوی پروردگار، حق رو میپذیریم، گردن مینهیم. انا کنا من قبله مسلمین، و ما هم قبلا نشانه های این پیامبر رو، شواهد صدق و مدعای این پیامبر رو دیدیم و ما از قبل تسلیم شده هستیم. با نهایت انصاف، آگاهی، شناخت و حقیقت جویی به صحنه میان و ایمان خودشون رو بازگو میکنن و قرآن چه تقدیر قابل توجهی از این جماعت به عمل میارد اینجا و در فرازهای مختلف کلام الهی. خب تا اینجا من مباحث رو عرض کردم منظرم بارکتون و ابتدای آیه رو هم گفتم، آیه 54 رو که الان تکمیل میکنم. قرآن بعد از بیان عمل کرده گروهی از یهودیان و مسیحیان در ساحت مقدس کلام الهی به پیامبرش و ایمان اونها، اسلام اونها، پیوستن این گروه، با تکریم و تعظیمی می فرماید اولئک، آنان کسانی هستند که این ویژگی ها را دارند. اولئک یعطون اجرهم مرتین، خداوند اجر این یهودیان و مسیحیان ایمان آورده رو دوچندان می دهد. دوچندان و دوباره به این جماعت اجر خواهد داد و می دهد. خدمت عزیزان گفتیم که عموم مفسران در ذیل این آیه شریفه میگن که علت این است که این جماعت و گروه ابتداعاً در آیین خودشون یا مسیحیت و یا یهودیت مؤمن بودند، معتقدان به موسی و عیسی بودند و پایبند به تعالیم خودشون، با آشنایی و ظهور پیامبر مکرم اسلام مسلمان شدند. با اونگاه نتیجه این شد که دو ثواب دارن، یه فضیلت برای عمل کردن با آیین پیشینشون زمانی که وظیفه بود، و بعد هم به خاطر ایمان آوردن به اسلام سزا و پاداش دوم رو میگیرن، لذا مرتین. خب منطقی است این سخن، خلاف نیست و به جاست و میتوان استفاده کرد. البته اولئک یؤتون اجرهم مرتین، میفهمد به ما صبرو، این باء به ما صبرو که بعد میاد یه قدری ذهن رو به این سو میبرد که اینها دو بار خداوند سبحان اجرشون میدهد به سبب آنچه که صبوری کردند و استقامت نشان دادند. به ما صبرو، یه قدری به ذهن میاد نکند که این به ما صبرو که متعلق به اولئک یؤتون اجرهم مرتین این علت دوباره به اصطلاح جزا و پاداش باشد. صبوری شاید تأیید دیگر هم از قرآن بگیریم، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. خداوند در جای دیگه میفهمد صابران رو بی حساب اجر میدهد، یک بار و دو بار نیست. خب پس بنابراین اگر اون آیه رو هم کنار این بحث بگذاریم، این دعای با هم، شاید این اجر مضاعفی که خداوند به اینها میدهد به دلیل مدارج و مراتب صبر اینهاست. اینها به رتبه از صبر رسیدن که استحقاق اجر و پاداش بسیار فراوانتری رو نسبت به دیگران دارن. این نکته هم احتمال این میره که خدمت دوستان سوای اون چه در نوبت قبل گفتیم تکمیل عرائض رو تقدیم کردم. اما خب دقت کنید، از اینجا برای این انسانهای وارسته مثل همیشه در قرآن که روش کلام الهی این است که نمیاد وقتی گروهی رو، کسانی رو تمجید و تحسین میکند یک لیست کند، نام اینها رو بگد، نفر اول، دوم، سوم، این کسانی از اهل کتاب که ایمان آوردند آقای مخیریق بود، آقای بهیرا بود، آقای کی بود، نه، نمیاد اسم اینها رو قرآن بازگو کند، وصف و صفات این جماعت رو بازگو میکند که الگویی ارائه کند برای انسان ها. همیشه اشاره کردم محضر بارکتون، اگر سخن از قد افلح المؤمنون است، نمیاد خداوند بگه اولهم علی ابن ابی طالب، ثانی هم کی، نمیاد اینها رو مطرح کنه خداوند اسم ببرد، بلکه قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکات فاعلون. یک به یک حضرت پروردگار صفات و خصوصیات این جماعت رو معرفی میکنند. این مهمه، به ناس الگو سازی بشه، به ناس مشخص بشه مؤمنان مفلح رستگار. حالا بدونیم چه کسانی هستن به شخصه، خب ثم ماذا، مهم اینه که بدانیم اینها چه میکنن، چه کردن که به این فلاح و رستگاری رسیدن، که ما هم به هدایت اونها و ایمان اونها اقتدا کنیم و پیرویشون کنیم. این مهمه. اینجا هم ملاحظه میفرمایید وقتی که صحبت از این جماعت موفق کامیاب است، حضرت پروردگار صفات اینها رو بازگو میکند. در حقیقت اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، خب خود این به ما صبر رو در عین حال اشاره کردم که این میتواند علت این به اصطلاح اجر مضاعف اینها باشد، اما اولین ویژگیشون نشان میدهد که اینها که بودند، صابران، اینها به مرتبه و مقام بالایی از صبر دست پیدا کردند. خب با توجه به این که در حوزه صبر بسیار سخن گفتیم خدمت دوستان عزیز، فقط اجمالا همین نکته رو عرض میکنم که اگر در حقیقت صبر رو بخواهیم به یه عبارت ملموستری درکش کنیم، همون صبری که وقتی شما میبینید قرآن راهکار اصلی توفیق انسانها و تکامل انسانها رو و تقرب اونها رو به ذات حق مطرح میکند که تقواست، اولین واژه نزدیک به تقوا صبر است. وقتی که بناس تمام راز توفیق و موفقیت یوسف در قرآن مطرح شود، انهو من یتق و یصبر، تمام توفیق یوسف از این بود که تقوا داشت و صبر، یعنی اولین دستاورد تقوا رو صبر می نامد خداوند سبحان و مفهوم نزدیک و شانه به شانه‌ای که با تقوا مطرح میشه صبر است. یعنی تقوا بدون حقیقت صبر جامعه عمل نمیپوشد و محقق نمیشه. بسیار زیباست و دلنشین این تعابیر نقض قرآن کریم. حالا اگر در یک کلمه من بخوام یه جمله خدمت دوستان عزیز یه نگاه نوعی باز داشته باشیم به صبر محضرم بارکتون، میتوان گفت در حقیقت صبر عزیزان حسن مدیریت هیجان‌های درونی انسان و تمایلات درونی آدمی است. اگر انسان در صحنه‌های مختلف زندگی، در کشش‌ها و کوشش‌های مختلف توانایی رو پیدا کند، مهارتی رو به دست بیاره که این هیجان‌های درونی خودش رو بتواند مدیریت کند و تمایلات نفسانی خودش رو به قاعده بکشد، این مفهوم صبر است در حقیقت. صابر چنین انسانی است. این گونه مهارتی رو پیدا می‌کند که در عرصه‌های مختلف هر جا که نفس انسان می‌جنبد و از درون انسان یه هیجانات و یه کنش‌هایی دیده میشه که ممکن است تعارضاتی رو در زندگی برای انسان ایجاد کند، به توانایی کامل می‌تواند مهار کند این هیجان‌ها رو. می تواند این تمایلات نفس رو مهار کند. این انسان به جایی رسیده است که در حقیقت موفق شده است صبر و مفهوم صبر رو در وجود خودش متولد کند، رشد بدهد و به ثمر برساند. و این بسیار زیباست. این نکته مهم. حالا این رو میتونیم این معنایی که عرض کردم مرتبطش کنیم با حوزه های صبر. بگیم ما بالاخره همونطور که گاه گفتیم حوزه های صبر رو اگر دقت کنیم بلاخره یا در حوزه باید هاست یا نباید هاست یا شاید هاست. یعنی چه؟ یعنی صبر جایی که این مهارت دیده میشه اونجاست که نفس انسان در مواجهه با بایدها هیجانات درونی میاد، مقاومت میکند، چالش نشان میدهد و نفسانیات انسان به تعارض میکشد انسان رو در مورد بایدها، آنچه را که باید باشد. بعد این انسان یک حالت عرض به خدمتون سرکشی برمیتابد هنگامی که نفس سرکشی میکند، هنگامی که بناس یک الزاماتی رو و بایدهایی رو بپذیرد. اسم این رو در متون روایی چی میگذاریم؟ میگیم صبر بر طاعت. صبر بر طاعت میاد انشاءالله خداوند عمر بده، توفیق بده به هممون، میاد رمضانی که ممکن است بالاخره در طی این ماه رمضان در پیش رومون 17 ساعت ما روزه هم باید بگیریم، دهان رو ببندیم. ممکنه گرما همون چنانی باشد، ممکنه شرایط خاصی هم باشه و سختی ها هم باشه. نه، در پاری از کشورها مانند سال گذشته و غیر قطعا طول روز روزداری به 21 ساعت خواهد رسید. خب نفس در قبال این باید و الزام مقاومت میکنه. یه هیجاناتی داره نفس، یه چموشی هایی به تعبیر داره. اگر کسی بتواند این نفس رو به قاعده بگیرد و کنترل کند، این هیجان رو تبدیل کند به عقلانیت و توجیه معقول در قبال این الزام و تکلیف الهی و تن به این تکلیف بدهد و بگوید اللهم لك صمت و على رزقك افطرت، اسم این میشه چی؟ میشه صبر. لذا به همین خاطر حتی در متون روایی ما به روزداری اصلا صبر گفته شده. استعینوا بالصبر و صلاح رو گفتن از نماز و روزه کمک بگیرید. اون صبر رو به روزه تفسیر کردن معصومین علیه مصلات و سلام. در مورد این باید و بقیه بایدها، هر بایدی و تکلیفی و الزامی که از سوی خداوند دیده میشه، خب مشاهده میکنید دیگه. مگر گریز انسانها در حوزه دین یه بخشش کجاست؟ الزامات تکالیف دینی است. نماز صبح هست، بیشترین نمازی که از مسلمانان قضا میشود و انجام نمی شود، یعنی کمترین نمازی که می خوانند مسلمانان کدام نماز است؟ نماز صبح است. با نشستن و تکالیف نافل و فریضه‌ای که برای خودشون تا 2-3 شب دارند، بعد کی می خوان آقا بلندشن بالاخره 4:22 چند دقیقه مشهد نماز صبح از آن صبح نمازشون بخوند و بعد بیاد نزدیکتر بگید فلان ساعت برخیزن؟ نه دیگه. بیشتر این هیجان نفسه که مقاومت میکنه. حالا بالاخره میخوابد و چه میکند و اما هنگامی که کسی این مهارت و توانمندی رو دارد که این نافرمانی های نفس رو و جنبش های نفس رو به قاعده در میارد. عاقلانه برنامه ریزی میکند برای خودش. در قبال تکالیف و طاعت میشه صبور. این به مقام صبر رسیده است. صبر در قبال بایدها که همان تکالیف و طاعات است. حالا گاه این هیجان های نفس ما و جست و خیز ما در قبال چیست؟ نبایدهاست. یعنی خطوط قرمز. بعد میشه الانسان و حریصون الا مامونه. لا تقربا حاضر شجره میخواییم بخوریم. اینجا نفس ما هیجان داره که ببینیم چه خبر است. حالا تجربه ما که تجربه نکردیم فلان چیز را. ما که نچشیدیم فلان چیز را. این نفس هی میکشد به اینکه برود این خطوط قرمز رو پشت سر بگذارد. بل یرید الانسان لیفجر امامه. هی میخواد پرده دری کند. هی برد جلو و طغیان کند. لیتقا طغیان کند. اینجا حوزه مهارت صبر است. در قبال چی؟ نبایدها. اگر انسان بتواند این هیجانات رو در درون خودش تبدیل به عقلانیت کنه، عاقلانه و مدبرانه بسنجد و بداند و معتقد باشد که تمام نبایدهایی که خداوند سبحان تعریف می کند از سر این نیست که محدودیتی برای انسان درست کند، بلکه تمام اموری رو معرفی می کنه به انسان که هیچ سازش با جسم و جان آدمی ندارد. بعد میشه محرمات الهی، بعد میشه خطوط قرمز. عاقلانه این رو درک کند، بپذیرد، تن بدهد و عمل کند، این میشه صبر. و چقدر زیباست این صبر عزیزان. صبر بر معصیت، نبایدها، خطوط قرمز. سوم صبر بر شایدهای چیزهایی که ممکنه پیش بیاد در زندگی. شاید پیش بیاید برای من بیماری، شاید پیش بیاید برای من زلزله، شاید پیش بیاید برای من سیل، شاید پیش بیاید برای من فلان مسئله که من در اون نقش دارم یا اصلا نقش ندارم و با نفس من ناسازگار باشه. خب نفس انسان ها سختی ها، ناملایمات، رنج ها رو دوست نمی دارد عزیزان. به همین خاطر هیجان نشون میده، برخوردهای نامناسب نشان میدهد، عدم تمایل نشان میده و انسان رو فشل میکنه گاه در مقام عمل این حالات درونی. اگر آدمی به توانمندی رسید که این جست و خیزهای نفس رو در این شرایط کنترل کرد، مهار کرد و عاقلانه انجام وظیفه کرد و کارش رو انجام داد، صبر در حوزه سوم رو هم به دست آورده که در روایات میگید صبر در مصائب یا صبر در طاعات یا صبر در معاصی یا در مصائب. میشه سه تا حوزه اصلی صبر و این مهارت قویمی که خدا در وجود انسان مایه های اون رو قرار داده. بعد ما سازوکارهاش رو از اخلاق و شریعت و آموزه ها میگیریم و پیاده میکنیم این رو و تقویتش میکنیم. فرمود اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا. یک دوم ویژگی دوم این انسان های فرهیخته کامیاب حق گرا. من قبل از اینکه رد بشم اجازه بدید این بحث رو اضافه کنم بعد رد بشم. شاید مناسب به ما صبرو همونطور که در اون نوبت عرض کردم خدمت دوستان از مواردی عزیزان و مواضعی که نفس انسان بسیار جست و خیز و به تعبیر من اون هیجانهای بیمورد رو نشان میده و مقاومت میکنه در این جهت و سختی نشان میده. تمایلات نفس مانع میشه برای انسان. جاییست که انسان ها به ناس از یه باوری، از یه تارهای تنیده ذهنی دست بردارن، دست بشوین و یه حقیقت حقی رو در قبال باورهای غلط خودشون بپذیرند، باورها رو به کناری بگذارند، تغییر رو در وجودشون ایجاد کنند و معتقد به حقیقت و یه حق نویافتهی بشن. اینجا جاییست که عزیزان مقاومت انسان ها بیشترین حده. یعنی جایی که دقت بکنید حق مسلم میشه برای انسان، اما به دلیل اینکه نمیتواند غالب بشه بر این جهش‌های درونی نفس و هیجانات درونی، حق رو به کناری میذارد، حق روشن شده رو نمیپذیرد، از حق میگذره و مقاومت میکند، به اصرار ورزی میکند بر غلط و بر باطل درونی خودش و به حدی میگه که لو کان هازا حق من اندک فامطر علینا حجارتا من السما ولو کان هازا حق من اندک. پیامبر به خدا تن بگو اگر این یه حقی از نزد خدا آمده است باشه حق، اما من نمیتونم تحمل کنم سنگی از آسمان بیاد من بمیرم این حق رو تحمل نکنم. در جهت بگیم این ناصبوری رو، ناشجیبایی نفس دیگه، این که نفس نمیپذیره این رو، و کم نداشتیم در تاریخ، به خود پیامبر گفتن، به انبیاء پیشین گفتن و نپذیرفتن. سرم بشکن، نرخم نشکن. این همون میشه، همون ضرب المثله عامیانه خودمون. یک گفتگو رو دارید میکنید، زن و شوهر دارن با هم گفتگو میکنن، این آقا میداند که حق با خانومشه، واقعا داره این خانم حقیقت و مطلب دقیق رو بازگو میکند، اما حاضر نیست دست از باور خودش و فکر خودش و نظر خودش برداره و باطل خودش رو کناری بگذارد و حقی که همسرش داره میگه بپذیرد. این اسمش چیه؟ این عدم صبر، این مهارت صبر رو نداره، شکیبایی نداره بر حق. یکی از مهمترین حوزه های صبر، صبر بر چیست؟ صبر بر حقیقته که داخل اون سه تا قسم دیده میشه، در هر سه قسمش دیده میشه. صبر بر حقیقته که انسان حق رو بپذیره. این که میگید الحق مرون، حق تلخه. یعنی چی تلخه؟ یعنی با نفس انسان در بسیاری از موارد حق سازگاری نداره. با نفس، نفس دوست می‌دارد سرکشی کنه و اون باطل خودش رو محقق کند. اینجا جایی است که مهارت صبر اگر نباشد، مسلم بدونید انسان دیگه متاسفانه به کجراه می‌رود. اگر انسان بتواند بر اساس اون حقیقت صبر و مهار نفس به صحنه بیاد، دست بر می‌دارد از باطل خودش و عقیده ناسواب خودش یا کج فکری که در ذهنش هست، در هر حوزه‌ای میپذیرد حقیقت رو و فکر ثواب رو. در مناظرات علمی این رو میبینیم عزیزان، در گفتگوهای مذهبی این رو میبینیم، در مسائل سیاسی بین احزاب این رو میبینیم که این گروه بر باطل خودشون مقاومت میکنن و حق رو از رقیب نمیپذیرند. شکیبایی ندارند اینا. قصه همان میشه که یکی جهود و مسلمان نزاع میکردند، چنان که خنده گرفت از نزاع ایشان. به طیره گفت مسلمان گر این قباله من دروغ باشد، خدایا جهود میرانم. جهود گفت به تورات میخورم سوگند، اگر خلاف کنم همچو تو مسلمانم. گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد، به خیشتن نبرد کس گمان که نادانم. چی بگه جناب شیخ؟ ازی بهتر و زیباتر میتونه بگه دیگه؟ چقدر عالی گفته است. بر باطل خودش انسان مقاومت کند و حق رو نپذیرد. ریشه چیه؟ ریشه این که این صبر و مفهوم صبر بر حقیقت در وجود انسان متاسفانه جا نگرفته است و آدمی در قبال این جست و خیزها، هیجانات نفسی و تمایلات درونی تسلیم است، شکست خورده است، چیزی و طعمی از صبر در وجودش نیومده. لذا ماجرا این میشه. نمونه عالیش همینجاست. اینا کسانی بودن که الذین آتیناهم الکتاب، اینا یهودی بودن، مسیحی بودن، باورشون شکل گرفته، اما الان که مواجه شدن با کلام الهی، اذا یتلا علیهم قالوا آمنا، وقتی شنیدن دین آیات شریفه قرآن رو، اینا گفتند ایمان آوردیم، حق رو مشاهده کردند، پذیرفتند به جان و هیچ مقاومتی نکردند در قبال پذیرش حق و باطل رو از وجودشون به کناری بردن. درود بر چنین انسانهای آزادواری که به برکت صبر اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا. تا اینجا صفت اول. وصف دوم، و یدرعون بالحسنة السیئة. این گروه قرآن میگه این ویژگی رو داشتن، این صفت رو داشتن که یدرعون بالحسنة السیئة، اینها با حسنه سیعه را دفع کردند. یدرعون درع به معنای دفع، به معنای دفع است. این استعمال رو داریم، در روایات داریم، در باب حدود داریم، این رو در کتاب حقوق، که گاهی وقتی که بالاخره جرمی شکل گرفته است و به ناز پروندهی بررسی بشه، مجرمی کارش رسیدگی بشه، از نکاتی که توصیه میشه به قضاوت محترم اینه که سرعت در صدور رأی و حکم نداشته باشید. لذا این رو شما در جامعه میبینید و موجب اعتراضات اجتماعی هم میشه گاه برای ما. ممکنه اسم این رو اطاله دادرسی هم بگذاریم. آه در یه پرونده جنایی جنایت میگن سال فلان، مثلا سال 90 و چند فلان جنایت شکل گرفته، اصلا این 5 سال بعد 6 سال بعد مجرم به دار مجازات آویخته میشه. میگه آه این که مجازاتش معلوم بوده، جرم معلوم بوده، جنایت معلوم بوده، چرا دستگاه قضا تعلل میکند؟ در مواردی این توصیه حقوق اسلامی است که ادرا الحدود به شبهات، ادرا الحدود به شبهات، الحدود تدرا به شبهات، همین درعه اینجای دال ره همزه. وقتی که در یه پرونده جنایی یه شبهه‌ای پیش میاد، یه احتمالی پیش میاد، قاضی باید این شبهه و احتمال رو بررسی کنه. شاید به این شبهه حکم را و حد را و اجرای حد را اصلا دفع کنه و تأخیر بندازه یا اصلا نکند. این باید دقیق بررسی بشه، ولی این مجرم هم باید به تمام حقوقش برسد بعد مجازات بشه. و نمیشه این رو سریع به سرعت حکم داد و امضا کرد و رأی داد و چنین چیزی وجود نداره در دستگاه قضایی اسلام. الحدود و تدرعو به شبهات، این درعه به معنای دفع. فرمود و یدرعون بالحسنة السیئة، این حسنه و سیئه این که مشاهده می فرمایید، حسنه یعنی آنچه که حسن دارد، سیئه آنچه که در اون بدی است. اما قطعا اینها صفتند دیگه، صفت موصوف محذوفی هستند. یدرعون بالفعلة الحسنة، مثلا فعل سیئه را، به خوی حسنه، خوی سیئه را، و همینطور میتونیم اوصاف زیادی برای این صفت در نظر بگیریم. اما در مجموع مطلب چیست؟ این است که ویژگی دوم ستایش شده این گروه و جماعت که باید الگویی باشه برای همه مخاطبان قرآن، این روشی است که ذات حق در کلام خیش آموزش میده. ادفع. اینجا گفت یدرعونه دیگه، گفتیم یدرعونه یعنی چی؟ یعنی یدفعونه. ادفع بلتی هی احسن السیئة. آموزش قرآن اینه که میگه دفع کن پیامبر با اون چه احسن است و حسن دارد سیئه را. خب این چه معنایی داره این دستور که اینجا هم و یدرعون بالحسنه سیئه؟ دو معنا داره عزیزان که من از هر دو نمیگذرم و خدمتون بازگو میکنم و لذت ببریم از این آموزه دلنشین و نغز و کارای قرآن، به خصوص امروز در جامعه خودمون، به جامعه انسانی. نکته اول این است که یدرعونه گفتیم یدفعونه. در مباحث تقوا رو وقتی خدمت دوستان می‌خواستیم تحقق تقوا رو، اون شکل ماهیت تقوا رو مطرح کنیم، دو واژه رو توضیح می‌دادم، یکی کلمه رفع، یکی کلمه دفع. مثال زدم، مثلا گفتم به لحاظ عوارض و بیماری‌ها تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد. گاهی انسان بالاخره میگه چه اشکال داره، ما اگر مبتلای به بیماری هم شدیم اونقدر نظام پزشکی قوی داریم، پزشکان حاذق داریم، اونقدر ما داروهای عالی مؤثر فارماکوپی دقیق داریم که مشکلی نداریم، ما تجویز عالی درمانش میکنیم، حالا قدری بره بالا این چربی، قدری تریگلیسیرید فلان بشه، کلسترول چه بشه، اینا مشکلی نیست که اینا رو ما این خانواده های واستاتین هست، به الحمدلله از اینا استفاده میکنیم، قوی و ضعیفش رو، و بالاخره میاریم کنترل میکنیم، چربی رو مشکلی نداریم، ما نگران نیستیم این مسائل رو. یعنی بیماری میآید، بعد ما چکارش میکنیم؟ ما رفعش میکنیم، بیرون میبریم بیماری را. این یه رفعشه، یعنی ما درمان میکنیم بیماری را بعد از آمدنش. اما اگر منطقی تر و عاقلانه تر نگاه کنیم، رفع المرض مقرونه به صرف نیست، بلکه دفع المرض مقرونه به صرف است. دفعش یعنی چی؟ یعنی عزیز من، تو روش غذایی تو، شیوه زندگیت رو، به قول آقایان سبک زندگیت رو، مدل زندگیت رو جوری قرار بده که مبتلای به این مشکلات نشی که بعد بخوای درمانش کنی. ما بیایم سرمایه گذاری کنیم، تقویت کنیم نظام بهداشتمون رو قبل از درمان، ما پیشگیریمون رو تقویت کنیم، سرمایه گذاری در پیشگیری کنیم برای کاهش سطح بیماری و افزایش سطح سلامت، امید به زندگی در جامعه. کدوم منطقی و عاقلانه است؟ این دومی. به این دومی میگیم دفع المرض، یعنی دفع کردیم، به اولی گفتیم رفت، یعنی اول آمد بعد بیرونش کردیم مرض رو، دومی نمیگذاریم مرض بیاید. این دومی درست. بالاخره ما گناهی کردیم، بله، بالاخره ناب کرده گناه در جهان کیست بگو، آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو. میاییم استغفار میکنیم، توبه میکنیم، پشیمانی، ندامت به درگاه خداوند، ان الله یقبل توبت عن عباده و یعفو عن السیئات، یعفو عن سیئات، خداوند میپذیرد توبه رو، میگویم چشم. و عرض به خدمت حضرت عالی، التائب من الذنب، کمن لازم بله، کسی که توبه از گناه میکنه مثل این که گناه نکرد. این خیلی خوبه، یعنی گناه کردیم حالا چیکار میکنیم؟ رفع و ذنب میکنیم، ذنب رو گناه رو برمیداریم میبریم. اما اگر ما سبک زندگیمون رو جوری قرار دادیم، مدل زندگیمون رو که به سوی گناه نرفتیم، الذین یجتنبون، اگر ما اجتناب از کبائر و گناه کردیم، اجتناب یعنی چی؟ یعنی اصلا به طور کلی اعتراض کردن که در دام گناه گرفتار نشدن. ترک الذنب احون من طلب توبه. اینی که انسان گناه نکنه که کم هزینه تر از این که گناه کنه بعد توبه کنه. اسم این میشه چی؟ میشه دفع الذنب، یعنی پیشگیری از گناه. دقت فرمودید؟ پس کلمه رفع بعد از وقوع چاره میکنیم، دفع جلو رو میگیریم که واقع نشه. فرمود و یدرعون بالحسنت سیئه. به به، اینها روششون اینه که با نشر حسنات، زیبایی ها، نیکویی ها به لحاظ اعتقادی در گفتار و در رفتار، با اتصاف به حسنات و انجام حسنات قولی و فعلی، زمینه برای تحقق و وقوع سیئه را در جامعه از بین میبرند. این چه روش موفقی است در ساختن جامعه. برای که ذهنتون براتون روشن باشه، با یک نمونه دیگه تکمیلش میکنم عرض. ببینید، شما در بحث بارها گفتیم، شما میگید از ارکان واجبات مهم اجتماعی اسلام چیست؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما بهترین امتها خواهید دید، مسلمانان، آن مشروطی به این که امر به معروف و نهی از منکر داشته باشید. در تمام مواردی که خداوند سبحان، لقمان، آل عمران، غیره، کجا کجا، همه مواردی که در قرآن و در متون روایی بحث امر به معروف و نهی از منکر مطرح میشه، اول کدوم میاد؟ اول امر به معروف میاد. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. و امر بالمعروف و نهی عن المنکر. اول امر به معروف میاد، بعد نهی از منکر. چرا؟ به دلیل اینکه اگر معروف و رفتارهای شایسته مطابق بر منطق عقل و شرع در جامعه منتشر بشه، فراخوان بشه، دعوت بشه، گسترش پیدا کنه و انسان‌ها متصف باشن، خود به خود جایی برای وقوع و تحقق منکر باقی نمی‌ماند. کی در جامعه منکرات نشر پیدا می‌کنه عزیزان؟ زمانی که معروف برچیده میشه. زمانی که معروف نیست، آبادی میخانه زویرانی ماست، جمعیت کفر از پریشانی ماست. وقتی ما اهل معروف نیستیم، پس جامعه اهل چی میشه؟ منکر میشه. وقتی معروف در جامعه قوتی ندارد، منکر نیرو میگیرد و پا میگیرد. بعد دیگه حالا اینجا همون حکایت هزینه دادن برای رفع منکر است که بیاید منکر رو برداری از جامعه. اما اگر معروف در جامعه منتشر شد، اگر آموزش‌های عمومی اجتماعی به گونه‌ای بود، اگر به گونه‌ای جامعه تربیت شد، نظام تربیتی اجتماعی، نظام آموزشی اجتماعی معروف گستر بود، خود به خود میشه منکر زدا. منکر زدایش پیدا می‌کنه از جامعه. اما وقتی جهت و مسیر اینطور نباشه به لحاظ فکری، قولی و عملی، خب کار به جایی میرسد که در روایات پیشبینی میشه هنگامی که ترک میکنید معروف را، منکر میآید. و بعد از اینکه ترک معروف شد و فضا برای منکر ایجاد شد، اهل منکر یولا علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم، به تعبیر امیرالمومنین. بعد شر بر شما حاکمیت میکنه، اشرار بر شما حاکم میشن، بعد دادتون هم میزنید، دعا هم میکنید، استجابت هم نمیشه، فایده هم نداره، چون خودتون معروف رو از بین بردید و نگذاشتید پا بگیره. این که میبینید در قرآن، در اسلام چقدر مسیر رو زیبا تعریف میکند. گسترش معروف موجب چی میشه؟ موجب دفع منکر میشه، نه رفع منکر. یعنی نمیگذاره منکر اصلا پیش بیاد، منکر رو در حاشیه قرار میده و معروفه که در جامعه. وقتی در یه جامعه، ساده عرض کنم، پیچیده نیست مطلب، در یه خانواده وقتی ادبیات کلامی پدر و مادر ادبیات منطبق بر معروف،
یعنی میبینید یک کلمه غیر محترمانه این زن و شوهر به هم نمیگن، یه داد سر هم نمیزنن، یه ناسزا اینها نگفتن، یه کوتاه بلند در مورد پدر مادر و خانواده طرف مقابل از هم شنیده نشده. خب بعد تو این خانواده تو این فضا جایی برای منکر وجود داره که بچه ها بخوان بالا پایین کسی رو بگن؟ خب نیست این فضا دیگه. خود این نشر قول معروف در میان والدین موجب زدایش منکر در صحنه این خانه میشه. حتی به این آیه شریفه میشه از این زاویه هم نگاه کرد که ان الحسنات یذهبن السیئات. اصلا به طور کلی حسنات که سیئات رو از بین میگیره، اجازه نمیده که سیئات پا بگیرد و جا بگیرد. یعنی به این آیه هم نگاه دفعی داشته باشیم، نه نگاه رفعی. حتی بگیم حسنات موجب میشه که اساسا دفع میکنه و پیشگیری از تحقق چی میشه؟ به اصطلاح سیئات میشه. کاملا درست از این آیه میشه استفاده کرد. بحث امر معروف نهی از منکر. حالا تو اون آیه گفت ادفع بالتی هی احسن السیئه. پیامبر این روش روش خیلی مقبول عالی است، این رو پیش بگیر، سیئه رو دفع کن. با چی؟ با گسترش حسنه. تو به حسنه سخن بگو، به حسنه عمل کن، فضا برای سیئه تنگ و محقق نمی شود. اینجا فرمود و یدرعون بالحسنت سیئه. چقدر زیباست، همون خطاب ادفع به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی را. به شکل صفات این گروه خداوند در اینجا مطرح میکنه. اینها دومین ویژگیشون یدرعون بالحسنت السیئه، به دلیل عمل کردن به حسنات، حسنات قولی، حسنات فعلی. دیگه اینها عرصه سیئه در زندگیشون تنگ میشه و دیده نمیشه و دفع میشه. این یک معنا. معنای دوم و یدرعونه رو در این حال ناظر به رفع هم بدونیم، به رفع هم بدونیم. اینها اگر سیئه‌ای در حقشون محقق میشه، اگر با سیئه‌ای مواجه میشن، برخوردشون با بدی‌ها چیست؟ آیا بدی را با بدی رفع میکنند و پاسخ میدهند؟ آیا سیئه را با سیئه جواب میدهند؟ خیر. این میشه معنای دوم. نه معنای پیشگیری، نه همون معنای زدایش بعد از تحقق. اگر یه بدی هم محقق شد در حق اینها، یک سیئه هم شد، اینها بعد میان چیکار میکنن؟ میگن کلوخ انداز را پاداش سنگ است؟ اینطوری برخورد میکنن؟ خیر. با کدام منطق عقلانی جور در میاد عزیزان که بشه بدی رو با بدی شست، که بشه زشتی رو با زشتی پاک کرد؟ و وقتی شما در قبال یه بدی، یه بدی در قبال یه داد میگید آقا هایی در قبال هویی، اگر اینطوری شد خوبی میشه های و هوی دیگه. اینکه آقا ما بدی رو اگر با بدی جواب دادیم میشه بدی بالاخره به اضافه بدی یه بعدی، به اضافه بدی یه بعدی، این تراکم و متراکم شدن بدی میشه که اینکه بدی رو نمیزاید، اینکه مجازات نیست، پاسخ دادن نیست. اگر توان این بود که بدی ها با خوبی ها پاسخ داده شد، زدایش میشه، از میان برداشته میشه. و یدرعون بالحسنت سیئه، اینها جواب سیئه رو با سیئه نمیدن، با حسنه میدن. نتیجه اون میشه که به تعبیر قرآن اون کسی که عدو توست، دشمن توست، میشه ولی حمیم، میشه دوست غریب و نزدیکت وقتی که چنین میکنی. یعنی آهن درشت و سخت دشمنان رو هم میتوان با این روش قرآن نرم کرد و ملایم کرد. حتی و یدرعون بالحسنت سیئه، ویژگی دوم. سوم و من ما رزقناهم ينفقون. و اینها من ما یعنی چی؟ از هر چه. من ما رزقناهم، که ما روزی آنان میکنیم، ينفقون، هزینه میکنن و انفاق میکنن. خب ملاحظه میفرمایید الان قرآن داره ویژگی انسانهایی رو میگه که اینها اولئک یؤتون اجرهم مرتین، به بالاترین مراتب اجر الهی رسیدن، دو چندان اجر میگیرن، بیشتر از همه اجر میگیرن. پس بنابراین صفات اینها باید صفات کامل و جامعی باشه، در کنار صبر، در حوزه کار با نفس و اخلاق، در کنار یدرعون بالحسنت السیئه، روش های درست اجتماعی و برخورد با انسان ها. ویژگی سوم اینها ویژگی سومی که دارن اینه که اینها در حوزه مسائل اقتصادی آگاهند و سیاست درست اقتصادی دارن. بله، ابتداءن نه، ابتداءن این وصف مطرح نشود، ابتداءن معاد است، اونگاه معاش است، ابتداءن اعتقاد است، بعد اقتصاد است، نه اینکه اول اقتصاد بعد اعتقاد. اگر مون چیزی فضا برای اعتقادم بگذاریم، اول اقتصاد، اقتصاد نه. توجه دارید؟ فرمود و مما رزقناهم ينفقون. بله، اینها در کنار این ویژگی هایی که گفتیم کاملا در مسائل مالیشون سیاست گذاری درستی دارن و هیچ آسیب و خسرتی و سوء رفتار مالی و اقتصادی دیده نمیشه. خیلی مهمه این تعبیر زیبای قرآن عزیزان. یک، اولین نکتهش اینه که ملاحظه میفرمایید در کنار همه مسائل اعتقادی و اخلاقی اگر روش درست مالی و اقتصادی به جا نباشد اونها ناقص است. ناقص است. اگر روش درست اقتصادی به جا باشد اما اون مسائل اعتقادی و اخلاقی دوتای قبلی نباشه، ناقص است این شخصیت انسان. همونی که در جامعه میبینیم، یه انسان هایی که در مسائل مالی به قول خودشون یه جوانمردی های اقتصادی دارن، دست گشاده دارن، اما هیچ اخلاق و عقیدهی در وجودشون نیست، عمل نیست، چیزی دیده نمیشه، نیست اصلا در وجودشون. خب این های وجود های ناقص کاریکاتوری هن دیگه، کاریکاتور هن دینا. اون طرفشو بگید، یه افرادی که به لحاظ اعتقادی و اخلاقی خیلی شایستند، اما وقتی تو حوزه مسائل مالی میشه لنگ میزنند اینها. اینا متاسفانه ضعف شدید در حوزه مسائل مالی دارن، قصت ها، بخل ها، کجروی ها و و و و. خب اینا هم کاریکاتورند، اینا هم شخصیت ناقصند از منظر قرآن وقتی نگاه میکنید. در کنار اون دو نکته زیبای اعتقادی و اخلاقی، فردی و اجتماعی، میفهمد و مما رزقناهم ينفقون. اینها کاملا هیچ خصتی در وجودشون نیست، آزادن در حوزه مسائل مالی، معتقدن به اینکه آنچه خدا به آنان داده است باید دست گشاده در اون داشته باشن و اهل امساک نیستن که اهل انفاقند و اهل هزینه و انفاقند. اما نکته ظریف دوم اینه که خداوند می فهمد من ما رزقناهم ينفقون، یعنی خدا این شکوهی که در نظر ما هست و ما گرفتارشیم عزیزان می شکند و خوردش می کند. کدوم شکوه؟ شکوه کمیت، که ما همیشه ذهنمون درگیر کمیت هاست. آقا فلان کس چه؟ این آقا کی؟ نمی دونم این کجا کی؟ چه عددی؟ این عدد رو کمک کردن؟ ماشاءالله چقدر؟ فلانی چی؟ آقا این خودت کاش انداخته. یعنی ما درگیر چیم؟ کمیت ها. قرآن میشکنه شاخ کمیت را. و مما رزقناهم، هرچ اهمیتی نداره کمیتش، انجام وظیفه مهمه. شما میتونی این تومن بدی، شما میتونی میلیارد برابر این بدی، همونه که توانته. و مما رزقناهم ينفقون، عمده اینه که تو در جریان انفاق باشی نه امساک و بخل. عمده اینه که تو بدانی که این رزق الهی است به توست و در رزق الهی باید در کنار مسائل اعتقادی و اخلاقی مسائل مالی هم تنظیم کنی. اگر زکات است، اگر خمس است، اگر انفاقات اجتماعی است، اگر رسیدگی محرومان است، اگر معاونت های اجتماعی است، اگر این کمک اجتماعی به روز اقتضا میکند برای جامعه، تو در جریان باشی. اصلا کم و زیادش در قرآن و در پیشگاه خداوند هیچ محاسبه نمی شود. عمده انجام وظیفه است. یسالونک ماذا ينفقون، یا رسول الله چی انفاق کنیم؟ تومن، دلار، پوند، ریال، نقدی، جنسی، چی بدیم؟ کلان بدیم؟ ماش فلان بدیم؟ قل ما انفقتم من خیر، مهم نیست چی میدید، خیر بدید، مال شایسته بدید، مال پاک بدید، مال حلال بدید، مال مؤثر و مفید بدید و به افراد درست، به مصادیق مصرف رو درست بدانید. و الا اصلا نه توصیه بهتون میکنیم کم بدید یا زیاد بدید، فقط این که در این وادی باشید. لذا فرمود مما، من ما، نون در میم ادغام میشه مما. ما یعنی چی؟ موصول عام است، هرچی دارید. کارگر از دسترنج کارگری خودش مما رزقناهم ينفقون. این نمیدانم استاد دانشگاه و من ما رزقناهم، اون تاجر محترم من ما، اون صنعتگر من ما رزقناهم، اون کشاورز من ما رزقناهم. به لحاظ مالی این دو. پس بنابراین اصلا کمیت های این حساب کتاب هایی که ما داریم و شماره صفر ها اینا اصلا نیست. من ما رزقنا هم هرچه هست. قلیل من که یکفینی ولیکن قلیل که لا یقال لها قلیل. همین کم ها کفایت می کند، اما کمی که با اخلاص هست که کم نیست هستن. کمی که طبق وظیفه هست که کم نیست هستن. کم و زیاد مطرح نمیشه براش. بالاخره باز ذهنمون میره سراغ بانوی نیشابوری و باز شتیته نیشابوری و همون درهم و ان الله لا یستحیی من الحق. شوخی نداره اینها. خداوند یه درهم براش از انبار مال بلخیان برای موسی بن جعفر اهمیت بیشتری داره. کاملا روشن. سومین نکته ای که از آیه استفاده میکنیم فرمود مما رزقناهم، از هر آنچه ما اونها رو روزی میکنیم. آیا روزی الهی فقط جنبه مادی و اقتصادی دارد؟ یعنی مما رزقناهم یعنی فقط پول میدن؟ یعنی فقط مسائل مالی میدن؟ آیا علم رزق نیست؟ آیا آبرو و وجاهت رزق نیست؟ آیا توانمندی بازو رزق نیست؟ چرا؟ همه اینها رزق است. و مما رزقناهم ينفقون. پس انفاق مربوط به حوزه مسائل مالی صرفاً نمی‌شود. یک کسی بازوش رو انفاق می‌کنه، تواناییش رو. یک کسی اندیشه و علمش رو انفاق می‌کنه، یکی آبروش رو انفاق می‌کند. و مما رزقناهم ينفقون. سه تا نکته اساسی در این وصف وجود داشت که ملاحظه فرمودید. اینها کاملاً در کنار مسائل اعتقادی و اخلاقی متعهد در میدان سیاست اقتصادیشون هم در پیشگاه خدا و خلق آبرومندانه عمل میکنن با ویژگی هایی که گفتم. چهارم، و اذا سمع اللغو اعرضوا عنه. چقدر تکان دهنده و دلنشین این انسان های موفقی که خدا به غایت توصیفشون میکند و مورد اجر و مزد چند چندان الهی قرار میگیرند، اینا کسانی هستند که هنگامی که لغوی را میشنوند اعراض از آن میکنند. اعراض عرض، عارض، گونه. وقتی اینها لغوی را میشنوند روی برمیگردانند، روی برمیگردانند و هیچ اعتناع به لغو نمی کنند و وارد در لغو نمیشن و میگریزند از لغو و فاصله از لغو میگیرند. والذین هم عن اللغو معرضون. صفت دوم سوره مبارکه مؤمنون. اول قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. هم صفت دوم بعد از نماز همین رو گفت خدا که اینا از لغو اعراض میکنن. اینها هم اذا سمعوا اللغو اعرضوا عن، اعراض میکنن. خب این لغو چیست؟ اینجا لغو مسموع رو مطرح میکنه خداوند، یعنی لغو در کلام را. جای دیگری در قرآن لغو در مرام را داریم، یعنی لغو در شنیدنی. دوم نه، لغو در فعل مقام انجام شدن است. و اذا مروا باللغو مروا کراما. این مؤمنین کسانی هستند که هنگامی که با یک کار لغوی برخورد میکنن کریمانه میگذرن، اصلا وارد لغو نمیشن. خب پس بنابراین ما لغو ممکنه هم فعلی باشه هم ممکنه چی باشه؟ قولی باشه. اما خود لغو یعنی چی؟ یک کفی داره، یک سقفی داره. اون کف لغو رو اگر بگیم، لغو ما لا طائل تحته، چیزی که در آن هیچ فائده مثمری دیده نمیشه، در آن خیلی نیست، مالا خیرفی، هیچ خیلی در آن نیست. این میشه لغو. به فارسی میتوانیم چه بگوییم؟ ترجمه کنیم، بگیم بیهوده، بگیم به لحاظ قول اگر بگیم یاوه. نمیگم فلان یاوه سرایی میکند، یاوه، بیهوده. اینها کسانی هستند که هرگز سخن لغو و بیهوده استماع نمی کنه. خیلی مهم عزیزان، خیلی مهم. اجازه بفرمایید که اقرار کنیم و اعتراف کنیم که در 24 ساعت حجم سخنان لغوی که می شنویم یا نعوذ بالله میگیم چه مقدار است. یعنی سخنانی که گفتن اینها هیچ سودی برای امروز و فردای ما ندارد، نه دنیامون
نه آخرتمون آباد میکند.
برای سخنانی که میشنویم نه سود دنیوی برای ما داره نه سود اخروی داره، که اگر این مجموعه این صحبت ها را، اگر این چند هزار کلمه که در شبانه روز شنیدیم از زندگیمون حذف کنیم، هیچ اتفاقی که نمیفتد اتفاقا برکت در شب و روز ما ایجاد خواهد شد که الان عرض میکنه. بله، این لغو است عزیزان. لغو در گفتار، کلام به اشاره کردم، لغو در رفتار یا مرام و لغو عملی. حالا همین رو اعمال لغو، کارهایی که انجام میدیم از صبح تا شب، هیچ فایده اینها عملا برای دنیای ما نداره فایده جدی و برای آخرت ما هم هیچ سودی ندارد. و فراتر بگیم، در حقیقت اینها کارهایی هم که این خیلی تکان دهنده است، ما لا یعنی، هیچ دخلی به ما نداره اصلا، هیچ ربطی به ما نداره، هیچ نقشی ما درش نداریم، اما وقت ما را پر کرده است. گویا مسئولیت اصلی ما در زندگی همین هاست، گفتن همین هاست، شنیدن همین هاست، یا این رفتارها را انجام دادن است. و حال این که هیچ سودی در آن نیست و هیچ نقشی هم در زندگی من و در شخصیت من نداره، این فاجعه. اینی که قرآن به شدت روی این موضوع لغو حساسیت نشان میده و در روایات چقدر زیبا داریم از معصومی. و گاهی من این رو به دوستان عزیز و جوانم عرض کردم، شاید از بزرگترین رازهای انسانهایی که موفق شدن، عمرشون رو نگاه میکنید بعد میبینید دستاورد و عمر نمیسازه با این سن، با این شرایط سنی نمیسازه. اینا چطور با این سن این کارا رو انجام دادن؟ از بزرگترین کارهایی که اینا انجام دادن اینه که لغو رو از زندگیشون حذف کردن. تو زندگیشون لغو نیست، یعنی میدانند چرا میگویند، چرا میشنوند و چه عمل میکنن. همه چیز هدف داره در زندگیشون، بیهوده ندارن، لغو ندارن، چیت چت ندارن. اینا کاملا میدونن حال روزشون چیه. لذا 24 ساعت چون برکت میکنند، میشه 30 ساعت براشون. این همون 24 ساعت دیگرانه که نگاه، ای بابا شب روز شد، روز شب شد، ما نفهمیدیم چی شد. خب عزیز من، این بخش عمدش به چی گذشت؟ به لغویات، در کنارش لعبیات، در کنارش لهویات. خب این تمام عمر میگذرد متاسفانه به این امور و بعد به روز سودی هم نمیاد. این خیلی نکته مهمی است. لغو، لغو، لغو. در نشست‌های خانوادگی نشستیم و گفتیم و برخواستیم، یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت نشستیم تو این جمع خانوادگی صحبت کردیم، بعد که از جا بلند شده چی؟ یه جمله تو کل این چند ساعت صحبت بود که بر دنیا و آخرتون مفید باشه؟ خوشا به حالتون اگر بود. اگر نبود، تمام اون به لغو گذشت و تمام اون جز تیرگی در وجود و نکبت در روح و جان انسان اثر دیگری باقی نمیگذاره، نمیگذاره. دیمش لغو. به چی ما نشستیم از اینجا تحلیل کردیم اتفاقات فلانجا رو؟ خب بعد به من و شما چه نقشی داره؟ ما چه نقشی داریم، چه مسئولیتی داریم یا چه توانی داریم درش که بخوایم؟ اما تمام عمرمون گذشت، تمام وقتمون گذشت که از زید و عمرو بگوییم، از کجا بگوییم، که هیچ نقشی ما درش نداریم و هیچ سعی ما نمیتونیم بکنیم، مسئولیتی درش نداریم، توانی نداریم. اما هست. من اجازه فهمید این رو فقط کوتاه بگم خدمت دوستان عزیز، در ذیل همین آیات لغو در قرآنه، این روایاتی که عرض میکنم محضر بارکتون. والذین هم عن اللغو معرضون روی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال هو ان یتقبل الرجل علیک بالباطل او یعتیک بما لیس فیک فتعرض عنه لله. اینها که والذین هم عن اللغو معرضونند ازا سما و لغ احرز و هن، چه گفتاری چه رفتاری. این جمله اینه مثلا که ایت قبل رجل علیک بالباطل، ببینی با یک کسی نشستی میده باطل میگه، دیگه بیهوده داره حرف میزنه و عرض به خدمتون به تعبیر ازت، یا یه چیزهایی میگه که اصلا به درد تو نمیخوره، اصلا نقشی نداری تو درش. خب من چه کارم این حرفا؟ بل چی من باید بشنوم این مطالب رو؟ مگه من چقدر عزیزان، بزرگواران، خانم ها، آیان، عمر ما کفاف نمی کند که هر چیزی را بشنویم، هر چیزی را بگوییم و در هر کاری ورود کنیم. به خدا کفاف نمی کند. خیلی کم عمر ما. خیلی شب و روز کمی در اختیار داریم. والعصر ان الانسان لفی خسر، و در خسرانیم. اگر استفاده بهینه با یه نگاه جامع، پروداکتیویتی درست، بهره‌وری درست به لحظات و ساعات و دقایق و روز و شب و عمر نگاه نکنیم، باختیم قافیه رو، بد هم باختیم. اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. فرمود راحت و نفس ترک و مالا، یعنی میخواید نفستون راحت بشه، آرامش داشته باشید، افسردگی نداشته باشید، ترک کنید هر چیزی که مربوط به شما نیست، لغوه، هیچ نقشی نداریم من توش، باید دم بدم، من هی حرفا رو بشنفم، هی مطالب رو بگم، هی این گفتگوها رو بکنم، هی مجادله ها رو بکنم، خوی معلومه منو پریشان میکنه، منو افسرده میکنه، منو تو چهار استرس میکنه، چه میکنه؟ من کتاب امیر المؤمنین علیه السلام، همین جمله رو بگم کافیه، من کتاب امیر المؤمنین علیه السلام الی عبدالله ابن عباس، یه نامه کوتاهی نوشتن، دو خط نوشتن امیر المؤمنین، یه خط و نیم به ابن عباس، اما بعد و بعد از حمد و ثنای الهی آقای ابن عباس، فطلب ما یعنیک و ترک ما لا یعنیک، برو طلب کن آنچه را که به تو مربوط است و نقش داره برات، مؤثر برات، برای دنیا و آخرتت، و رها کن چیزی که به تو ربطی نداره، دخلی تو درش نداری و فایده‌ای برای تو نداره، راه کن. بعد فرمود فئن نفی ترک ما لا یعنیک درک ما یعنیک. چقدر زیبا اینی که تو ترک کنی هر چیزی رو که نقشی تو نداری، ربطی به تو نداره، سودی برای تو نداره، نتیجه اون میشه که واقع میشی در چیزهایی که مربوط به توست، تو نقش در آن داری و مفید برای توست. یعنی دقیقاً اینها با هم چی میشن؟ جابجا میشن. حالا زیاد این مطالب که دیگه بماند محضر مبارک دوستان. و ازا سمع اللغو اعرضوا عنه، ویژگی چهارم اینها، اینها وقتی لغو رو میشنوند اعراض از لغو میکنند. حالا ببینید اینجا رو لغو شنیداری قرآن تاکید میکنه، درس کردم لغو دیداری و عملی هم، اما به دلیل این تأثیر منفیه که این شنیدار تو وجود انسان، مسمومیتیه که تو وجود انسان ایجاد میکند، پریشان حالیه که به انسان این شنیدنی های نامربوط لغو میده. این کف لغو بود که خدمت دوستان گفتیم. حالا یه سقفی هم داره که در روایات گاه از لغو، کلام لغو به سخنان غیر اخلاقی تعبیر میشه، یعنی فحش رو از لغو میدانند، یعنی کلمات زشت، این سقف لغوه، کلمات زشت یعنی سخنی که درش زشتیست، میگن لغو، اللغو من کلام است. اینها وقتی لغو میشنوند به شدت اعراض میکنند، اصلا این کلمات زشتی که جواب نداره دیگه، دیگه پاسخ نداره که انسان بخواد لغو رو به لغو پاسخ بدهد یا چنین چیزی رو بگوید، هرگز هرگز نمیشنویم، نه حاضریم سخن زشت بشنویم و نه ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، جامع کس سیه و دلق خود از رنگ نکنیم، رقم مغلطه بر دفتر دامش نزنیم، سر حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم، تا بالاخره عرض به خدمتون پایان غزل زیبای جناب خواجه. فرمود فإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه و قالوا لنا أعمالنا و لکم اعمالکم سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین. خیلی عجیبه آیه، میتونم الان من ترجمه کنم بعد بگم آیه 55 تمام شد، و میتونم یه نیم ساعتی روی این آیه بحث داره و بگذارمش که حتما این رو بگم، این مطالب زیبایی این آیه رو، و از کنارش به سادگی نوبت آینده انشاءالله نگذریم، و این ترجیح میدم من که این مطالب گفته بشه خدمت دوستان، که اینها وقتی میرسن به این افراد میگن که سلام علیکم یعنی چی؟ یعنی با اینا سلام علیک میکنن یا نه؟ گفت با مردم زمانه سلامی و و سلام، گویی اگر غلام تو هم میفروشند. این سلام ابتدایی داریم، انتهایی داریم، اما مهم اونه لا نبتقل جاهلی، ما هیچ ترجیح نمیدیم و هیچ تمایل نداریم در جمع جاهلان بنشینیم، با جاهلان دوستی کنیم، سخن جاهلان رو بشنویم، معاشرت با جاهلان بکنیم. حالا این چه لانبتقی است، چه جاهلانی است و چه نکات عجیبی در این آیه وجود داره مرتبط با لغو به لحاظ اخلاقی اجتماعی، انشاءالله نوبت آینده خدمت عزیزان به حول قوه الهی بررسی خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه. من فقط یک دقیقه عرض می کنم که بالاخره مجده دل که مسیحا نفسی می آید، که زن فاس خوشش بوی کسی می آید، کس ندانست که منزلگه مقصود کجاست، آنقدر هست که خب بحمدالله در آستانه ولادت با سعادت وجود و مبارک حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه و شریف هستیم و من توفیقی ندارم که مشهد باشم اون روز ولادت رو، به الا شب برنامه پیشبینی میکردم خدمتون، طبق هر ساله باید ظهر قبل از ظهر نیمه رو اصفهان سخنرانی دارم به مناسبت نیمه شعبان و انشاءالله دعاگوی دوستان، و بنا دارم اگر به ذهنم میاد که امسال به یه موضوع خاصی بپردازم که دقیق وظائف ما، اون کنه وظائف ما، ما چه وظیفه‌ای داریم هستن در قبال اون قائب سفر کرده، چه وظیفه‌ای داریم مثلا، وظیفه‌ای داریم یا نداریم، چی می‌کنیم در قبالش. به ذهنم میاد، شاید این موضوع رو انشاءالله مقدماتش رو چیدم در ذهن که بگم انشاءالله بحث رو. اما میگوییم ما تا تصبر و انتظار که ای حل محی شریعه، ای زنده کننده آیین الهی و بشریت، صبر در فراق تو ناشکیبا شد، صبر هم در فراق تو به پایان رسید، و امیدواریم خداوند به برکت این ولادت دلهای ما رو بیشتر معطوف و متوجه به ساحت قدسی ولی نعمتمون کند وجود و مبارکشون، و خداوند با آبروی خودشون به یادمان قدوم خودشون امر فرجش رو نزدیک بگردانه، و با فرج او هموم و قموم رو از بشریت مسلمانان به شیعیان دور بگرداند. خداوند سبحان قلب مقدسش رو از همه ما راضی و خوشنود بفرماید. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.